سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. حبيب الله العالمين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شابير شهدام إمام عزيز شهدای مظلوم مدافع حرم، سید شهدای جبهه مقاومت سردار سلیمانی، یه صلوات بلند ختم کن. اگر رفقا لطف بفرمایید این جای خالی جلو رو اگر به زحمت پر کنید، ما وسط جلسه رفت آمد نداشته باشیم، جلو منبر دعاتون میکنیم. انشاءالله که به زهر یه قدمی که میاد جلو یه بارم برید کربلا. جای جلو خالی جایی نباش، یعنی از اون زبدرهایی که آقای میزدن علامت ها آسمانی بدید، یه صلوات بلندم ختم کنید. دوستان یه صلوات خیلی بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ما حدود 40 دقیقه وقت داریم محضر شما راجع به سیره وجود مقدس امام باقر علیه السلام که امشب شام شهادت حضرت هست نکاتی رو محضرتون عرض کنم. خدمت شما عرض کنم که به مقدمه ای رو من جلسه قبل اون چند وقت پیش بود محضرتون بودیم و آقایونی که تشریف داشتن خواهرانی که بودن در جلسه عرض کردم، دوباره این مقدمه رو امشب اینگونه خواهم گفت که ما واقعا باید یه مقدار در نوع نگاهمون به سیره اهل بیت تجدید نظر کنیم. باید سطح این مباحث رو بالاتر از آنچه که امروز هست مطرح کنیم. محورهای ضروری و اساسی سیره اهل بیت متاسفانه آنگونه که در زمانه ما باید به اون پرداخته بشه پرداخته نمیشه. لذا من عذر میخوام اگر دانشگاه امام صادق نبود و شما بچه های دانشگاه نبودید و به هر حال نه من شما رو به این کلیت میشناختم نه شما بنده رو نمیشناختید، شاید این گونه عرض نمی کردم، ولی دیگه از باب منا بودن جمع عرض کنم. تا وقتی که نام حضرت رضا میاد بیشتر آدم ها یاد دانه کفتر و پنجره فولاد میفتن، اسم آقا موسی بن جعفر میاد یاد سیاه‌چال میفتن، اسم امام عسکری میاد، عسکر یعنی لشکر و حضرت پادگان محاصره بود و امام حسن هم که با معاویه صلح کرد و حضرت سجاد هم اینقدر اوضاع خفقان بود یه گوشه دعا میکرد و جمع این دعاها شد صحیفه سجادیه بود. امام رضا هم که به هر حال دیگه از وقتی رفت توس یه نشد اون کاری که باید بشه بود. امام زمان هم که در پرده غیبت هن ایشالله آقا میاد و مشکلات ها حل میکنه. بریم کف جامعه ببینیم عموم جامعه بیشتر از این چه میدانه. اون خط اصلی و اساسی و ضروری سیره تمامی اهل بیت ما مبارزه حاد سیاسی اهل بیت بود. حضرت آقا در همرزمان و در کتاب دو امام مجاهد و همچنین جمع‌آوری این مطالب در کتاب انسان 250 ساله مطرح می‌کنند مبارزه حاد سیاسی یعنی چی؟ یعنی تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی. این در سیره همه اهل بیت بود. اما ما از این منظر هم کم پرداخته شده به سیره اهل بیت، هم کم مطلب نوشته شده، هم کم بیان شده. خیلی از عموم مردمم از این منظر زیاد اون اطلاع کافی رو ندارن. لذا همین آقایی که جدیدن یه مقاله‌ای نوشته راجع به بحث محرم، که مثلا خطاب به همین آقای رئیس جمهور که شما که میگید محرم برپا باید بشه، اگر میخواهید مردم برگه های رنگارنگ پاییز را ببینن، مثلا بساط محرم رو به این کیفیت جمع کن، به خاطر یه امر مستحب جان مردم رو به خطر نندازید. حالا شأن منبر دون این هست که من اسم این آدم رو ببرم، نمیارزه اسم ببرم. این آقا چند سال پیش یه مطلبی داره که میگه بعد از حسین ابن علی اهل بیت عاقلانه عمل کردن. بعد از حسین ابن علی اهل بیت عاقلانه عمل کردن، یعنی العیاذ بالله حسین ابن علی و امام مجتبی و امیرالمومنین عاقلانه عمل نکردن. امشب ما راجع به این منظر یه دو سه نکته میخوام منظرتون عرض کنیم. پس نکته اول اینه که این منظر بحث به سیره اهل بیت مخفوله و بنده تا به امروز ندیدم کسی مثل مقام معظم رهبری به این بحث پرداخته باشه. من ندیدم بین کتاب‌هایی که الان موجود، بین تمامی کتاب‌های حضرت آقام، یکی کتاب دو امام مجاهد، یکی همرزمان حسین، یکی هم کتاب پیشوای صادق، این سه کتاب رو بخونید آقایون، حداقل شما بچه‌های امام صادق بخونید، بعد متوجه میشیم بعضی از ریشه های مشکلات امروز مملکت ما در چیه، فارغ از هر گونه نگاه سیاسی به معنی جناح بندی. این سه کتاب خیلی مهمه. شاید شما بگید انسان 250 ساله چی؟ نه، شما اگر مبانی فکری حضرت آقا رو میخواید بدانید و نوع نگاه حضرت آقا به سیر اهل بیت رو میخواید درک کنید، این سه کتاب مهمه. وقتی اینو خونید در کنار این طرح کلی، اینا اوجب واجباته برای ماهایی که ادعای انقلابی و حزب اللهی و بسیجی و هیئتی و حالا چقدر همت داشته باشیم بخونیم دیگه. حالا من میگم یه بار بخونیم، یعنی که بعد 10 بار بخونیم و بدونیم چی نوشته. حالا ما از این منظر امشب دو سه تا مطلب میخوام محضرتون عرض کنم. پس این نکته اول، این یه مظلومیتی هست و ما کماکان به خاطر این مخفول واقع شدن این منظر داریم آسیب میبینیم، که حالا وارد این موضوع نمیخوام بشم، وقتمون میده. نکته دوم، بعد ببینیم امام باقر علیه السلام که میگیم حضرت باقر العلوم، شکافنده علوم، شکافنده علم، خب در چه دورانی امامت میکرد و دستگاه استکباری بنی امیه چرا با امام باقر مشکل داشت؟ مگه حضرت باقر داشت چیکار میکرد؟ اولا دوران امام باقر دیگه فساد دستگاه بنی امیه به اوج خودش رسیده بود. این که میگیم نمیگیم بنی مروان، اساساً این چند تا خلیفه بنی مروانی رو به عنوان یک سلسله مستقل نمیبینن، همشون میگن همه هم یه قماشن، همشون بنی امیه. به اوج رسیده ارتجاع در جامعه اسلامی اون زمان، در اصول اساسی جامعه اتفاق افتاده. دقت کنید این مهمه، رفقای مدعی که الان میخوان بیان روزه بخوانن یه جلوه مصائب امام باقر این مطالب. بعثت پیغمبر عظیم و شأن اسلام یا انقلاب اسلامی خاتم الانبیا سه تا اصل داره، سه رکن داره: توحید، عدل، کرامت انسانی. در دوران وجود مقدس اواخر عمر شریف امام حسن علیه السلام و اواخر حکومت معاویه و دیگه در بحث حکومت یزید، ارتجاع در این سه اصل در جامعه اسلامی اتفاق افتاد. فاصله های طبقاتی در دوران امام باقر بیداد میکرد، یعنی ارتجاع در عدل. کرامت انسانی زیر سوال رفته بود. توحید دیگه به معنای واقعی کلمه نبود، فقط از توحید یه لفظی بود. آقای مطلبی دارن میفرمایند که بود مردم بت پرست بودن، اما نه مثل جاهلیت برن یک بت ثابتی مثل هوبل و عزا رو بپرستن. مردم بت متحرک میپرستیدن، همون خلفای دستگاه بنی امیه. این اتفاق افتاده. فساد در جامعه اسلامی کاملا علنی شده. جریان خلافت غیر الهی در دوره حضرت باقر علیه السلام کاملا تئوریزه شده، یعنی مردم پذیرفتن این خلافت رو. تمام. خفقان در دوره معاویه بود، در دوره یزید بود، در دوره امام باقر جریان خفقان تبدیل شده به یک قانون. این ملعون عبدالملک میره بالا منبر میگه هر کسی حتی اگر به من توصیه اخلاقی بکند گردنش رو میزنم، چه برسه این که بخواد نقد کنه من. خلافت غیر الهی تئوریزه شده. فاصله های طبقاتی، زیر سوال رفتن کرامت انسانی، مبانی فکری اسلامی ناب کاملا از بین رفته تو جامعه اسلام. نمیشه خلافت غیر الهی تو جامعه تئوریزه بشه در حالی که مبانی فکری بین مردم استقرار کافی و لازم رو داره. مبانی فکری اسلام ناب از بین رفته. خب چجوری؟ فقط به ضرب زور، به ضرب شمشیر، به ضرب پول. در دوره حضرت باقر علیه السلام اون نکته‌ای که خیلی مهمه، یکی از نکات اینه، کسانی بودن در مدینه کرسی درس داشتن در لباس علم عالمی، ولی کاملا بودجهشون و تأمین مالیشون و اعتباریشون وصل به حاکمیت بنی امیه بود. لذا اونایی که فکر میکنن اگر این عبدالملک مروان یا این دستگاه بنی امیه چون امام باقر کرسی درس داشت به صرف درس دادن حضرت باقر با امام باقر مشکل داشتن، اینجا باید بگیم نخیر، این نگاه غلطیه. بساط درس فراوان بود در دوره حضرت باقر، اصلا حاکمیت اینو میخواست. اون کسی که میتونست این مردم چموش رو تبدیل کنه به برههای سربزیر همین آدمایی بودن که در لباس دین برای مردم قرآن تفسیر میکردن، روایت میخوندن، اما تفسیر قرآن و روایتشون کاملا به نفع دستگاه بنی امیه بود. امام باقر توی همچین دورانی میزیست، دوران قبل از او، دوران امام سجاد که خفقان، یه مقدار از اون خفقان کم شده بود. خب امام باقر در این دوران چه کار کرد؟ آیا این مبارزه حاد سیاسی امام باقر علیه السلام، یعنی همون تشکیل حکومت اسلامی، چگونه اتفاق افتاد؟ اولین کاری که حضرت کرد در این جامعه چه بود؟ چرا؟ چون با همه این اوصافی که من برای شما عرض کردم، دوران حضرت باقر و دوران امام صادق دوران افول دستگاه بنی امیه بود. یعنی با همه این فسادها و این خصوصیاتی که عرض کردم، دیگه بنی امیه رفته بود رو به سراشیبی که دیگه در دوره حضرت صادق کارشون تمام شد. در این فرصت، این مهمه، در این فرصت که برای امام باقر به وجود آمده، یعنی افول دستگاه بنی امیه، بساط جلسات کرسی درس اولین کاری که امام باقر میکنن احیاء مبانی فکری اسلام نابه، و اون چیزی که باعث شد دستگاه بنی امیه با امام باقر به مشکل بخوره اصل درس حضرت باقر نبود، اونو که بساط درس پهنه، محتوای این درس اونها رو آزار میداد. لذا در این داستان بردن امام صادق و امام باقر علیه السلام رو به بحث شام، خب حضرت صادق جوان بود، امام صادق پا به سن گذاشته بود، اینها اومدن در جلسه همین هشام ابن عبدالملک، او دستور داد کسی این دو نفر رو تحویل نگیره، تا حضرت باقر و امام صادق وارد شدن شروع کرد با صدای بلند فریاد زدن، جملش اینه در اومد گفت تو و پدرانت چرا همیشه مایه اختلافی در جامعه اسلام؟ کی داره از اختلاف حرف میزنه؟ کی داره دم از وحدت اسلامی میزنه؟ عبدالملک مروان که وقتی بهش گفتن بابات سقط شد تو خلیفه شدی قرآن بس گوازا فراغون بینی و بینک، داشت قرآن میخوند تو مسجد، داشت گفتن بابات مرد خلیفه شدی قرآن بس گوازا فراغون بینی و بینک، این آدم داره دم از وحدت میزنه، بعد کیه داره محکوم به اختلاف میکنه؟ امام باقر علیه السلام. خب منظور از عبدالملک مروان از اختلاف چیه؟ منظورش اینه که آقا این بره های سر به زیر چرا داری هوشیار میکنی؟ مردمی که بعد از سالها کارهای تبلیغاتی دستگاه بنی امیه سبک زندگیشون و مدل فکر کردنشون عوض شده چرا داری سبک زندگی اینا رو عوض میکنی؟ منظور از اختلاف اینه. پس اونا درس دادن امام باقر مشکل نداشتن، با محتوای درس او مشکل داشتن. لذا یکی از حرفهای ما با بعضی از فقها اینه و یکی از نقدهای ما نسبت به فقهای بعضی از فقهای قدیم اینه، این چه فقه امام باقریه که درس میدی ولی خود سیاست جدا میدونه؟ این چه فقهیه بعضی ها درس میدن ولی میگن ما کار با حکومت و کاری با انقلاب و کاری با اسلام، اصلا کاری با این کارا نداریم، ما این گوشه نشستیم داریم درس میدیم. خب امام باقر علیه السلام هم اگه همونجوری درس میده که کسی کاریش نداشت. آقا ما این قاتلین اهل بیت رو لعن میکنیم، ببخشید من اینجوری حرف میزنم، درسته لعنشون میکنیم، ولی بعضی اینا آدم های احمقی نبودن، مأمون انصافا سیاست مدار بود، اینجوری نبوده که نفهمن شهادت این امام برای خودشون و خلافتشون هزینه نداره. پس چرا امامان ما همه به شهادت رسیدن؟ چرا ما یه دونه امام یه معصوم نداریم که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه؟ چی کار میکردن؟ لذا که از سوالات ما اینه، آیا امام رضا علیه السلام در بستری که مأمون برای او ایجاد کرده حرکت میکنه؟ یا این مأمونه که داره در بستری که امام رضا فراهم کرده حرکت میکنه؟ امام باقر اصطلاح حالا خودمونی خودمون داره در میدان عبدالملک مروان حرکت میکنه، یا این عبدالملک مروانه که داره در میدان امام باقر حرکت میکنه؟ کدومه؟ اگه شما بگید در میدان اونها امام داره حرکت میکنه، شما با زبان بی زبانی اظهار داری که امام داره منفعل عمل میکنه در حالی که امام فعال عمل میکنه. این حضرت باقره که داره یه جوری حرکت میکنه که عبدالملک مروان مجبور امام رو از مدینه بیاره به سمت شام و بعد از این جلسه هم زندانی کنه، دوباره تو زندان امام باقر و امام صادق شروع میکنن به هدایت مردم، میبینه داره زندانش هم به هم میریزه، دستون دستا برشون گردونید مدینه. خب این امام باقر شبت معرفی شده تو جامعه. یه جمله ای هست میگه در دوران غیبت کبرا، اینو دقت کنید، یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
در دوران غیبت کبرا جرهی نیست، مجهولی نیست
مگر اینکه این مجهول در اون جریان 250 ساله جوابشو میگیری. خیلی حرف بزرگیه. یعنی شما همین اتفاق امروز، وضعیتی که بعید بدانم کسی فکرش را میکرد روزی باید بجنگیم برای اقامه عزا، ما همه جور فکر میکردیم تو جریان عزاداری امام حسین، چه نفوذی های داخلی چه دشمنان خارجی به یه شکلی ورود بکنن، ولی اینو نمیفهمیدیم که یه روز بعد بجنگیم برای اینکه بتونیم اقامه عزا داشته باشیم. خب مشکلات امروز ما چجوری حل میشه؟ نسخش رو اگر دقت کنید در این تاریخ انسان 250 ساله وجود داره. منظور از انسان 250 ساله یعنی سیره وجود مقدس امیرالمؤمنین تا وجود مقدس حضرت صاحب. امام باقر علیه السلام به گونه ای درس میدهد که نظام استکباری زمانش درس دادن او رو بر نمیتابه، چون درس دادن او روشنگریه. خب چه کار میکنه در این ولوشو بازار اون زمان؟ سری شمشیر از غلاف بیرون میاره، بریم قیام کنیم. حضرت اولین کاری که میکنه احیاء مبانی فکری اسلام ناب. چرا؟ چون مردم سالهاست از این حرفا نشنیده. خدا رحمت کنه، این جمله منتسب به حضرت علامه طباطبایی است رحمت الله علیه، که ایشون میفرمود گشتم بیشتر از 3 روایت فقهی از وجود مقدس سید الشهدا پیدا نکردم. احیاء مبانی فکری اسلامی، این اولا. دو، احیاء جایگاه فقهی اهل بیت. اهل بیتی که امام حسین، یعنی امام امامان قبل از وجود مقدس امام باقر، 3 روایت فقهی بیشتر، یعنی من 3 بار از او سوال فقهی کردم. این 3 تا دست ما رسیده. اینجوری ببین، این ریل گذاری حضرت باقر علیه السلام و تدبیر او در اون زمان و کاری که امام صادق علیه السلام تمام میکنه، جریان فقهی تشیع میرسه تا مرز آفریقا. و میدونید چرا من مثال امام هادی رو زدم؟ قربت امام هادی این است که ما میگیم عسکر یعنی لشکر، این است دیگه. حالا یکی میره تخصصی تاریخ میخونه، اون کاری به اون ندارم. کتاب دینی همون همینه، چیزایی که مدرسه به خورد ما میداد. ولی جالبه بدانید فقه شیعه در دوران امام هادی از مرز آفریقا عبور کرد. یعنی چی؟ حضرت این دوتا کار انجام داد. 3، تربیت نیروی انسانی. پس مبارزه حاد سیاسی امام باقری که امشب شام شهادتشه، به عبارت دیگه تشکیل حکومت اسلامی، حضرت اول احیای مبانی فکری، 2 احیای جایگاه فقهی اهل بیت، 3 تربیت نیروی انسانی. حالا یه پرانتز داره، و حضرت نهی می‌کردند نسبت به قیام. ما در وسائل شیعه حدود 17 روایت داریم از وجود مقدس امیرالمومنین، یه دونه داریم، یه دونه از پیغمبر داریم، یه روایت از امام سجاد داریم، از امام باقر هم داریم، بیشترش هم از امام صادق. که همین الان، این که میگم همین الان یعنی فی زمان نهازا، یعنی در همین زمان، بالای منبر تو همین مملکت، تو بعضی از هیئت‌ها، مساجد و مراکز خاص به این روایت‌ها استناد میکنن، هم در الان، در این زمان، هم در گذشته، و بر اساس استناد به این روایت‌ها میگوین قیام در عصر غیبت کبرا خلاف مبانی دینیه و انقلاب اسلامی روش میکوبه. فقهای شیعه، اکثریت فقهایان، عبارت رو اینجوری عرض کنم، از فقهای درجه یک شیعه، که شیعه جریان فقهیش و مدیون مجاهدت های اونهاست، تماماً به این 17 روایت جواب دادن که بعضی این روایت ها ناظر به یه شخص خاصه، طرف احساسات میشه اصلا گفت تو بشین اصلا لازم نکرد تو قیام کنی. بعضی از این روایت ها ناظر به زمان خاصه، نماینده ابو مسلم خراسانی برای امام صادق نامه آورد که به قول معروف شما رهبر و بزرگ ما در ذیل پرچم شما و وجود شما قیام کنیم، بنی امیه رو ریشه کن کنیم، این شجره فاسد رو انتقام اهل بیت پیغمبر رو بگیریم و شما بر مسند حکومت بنشینید. قاصدش نامه آورد برای امام صادق، امام صادق نامه رو نخونده سوزوند، در اومد که آقا حداقل نامه رو میخوندی جواب میدادی، حضرت میگه بفهم دارم جواب تو میدم، برو به اون اربابت بگو جواب من. فقهایشی اینو جواب دادن، میتونید برید بخونید، هست در یه کتابی داره هست آیت الله مؤمن رحمت الله علیه آقای کعبی حفظه الله یه مقاله‌ای داره توی یکی از این مجلات اوزوی هست، اینو جواب دادن، این در روایت جواب دادن، اونی که باید بفهمه میفهمه، اونی هم که نمیخواد بفهمه نمیفهمه، کاری به این نداری. اما همین امام باقری که به روایتش استناد میکنن که نهی میکنه از قیام، همین امام باقر پسرش علی ابن محمد رو، یا به عبارت دقیقتر سلطان علی ابن محمد، راهی میکنه در یک منطقه کوچکی در جغرافیای شرق حجاز در ایران به نام کاشان و مشهد اردهان برای تشکیل حکومت. همین امام باقر، امام باقری که در مدینه نهی میکند، این امام باقر وقتی نقطه ای رو برای اقامه حکومت مناسب میبینه فرزند خودش رو میفرسته، نماز جمعه اونجا اقامه میکنه، کرسی قضاوت داره. بعد از شهادت امام باقر امام صادق تایید میکنه ماندن او رو، یعنی مشهد اردهار علی ابن محمد معروف به کربلا ایران تنفیذ دو امام معصوم رو داره. جدای از جوابی که فقها دادند، جدای از مبانی قرآنی و روایی که داریم، یا به تعبیر حضرت امام اگر مثلا عددش حالا الان تو ذهنم نیست، چندین روایت مسلمه بیاری محکمات قرآنی رو میخواد چیکار کنی؟ تو باب جهاد، در باب مبارزه با کفر، یعنی نقطه ای رو حضرت مناسب میبینه، این نقطه میشود محل اقامه حکومت، که باز خلفای اونجا یا اون سردمداران اون منطقه بر نمیتابن، حدود 3 سال در اون منطقه است. دیگه نمیدونم تا حالا رفتید یا نرفتید، نرفتید بروید، جنگی اتفاق میفته، یاران ایشون شهید میشن، ایشون رو خدمت شما عرض کنم لبتشنه سرستنش جدا میکنن، که فاصله بین مقتل این بزرگوار و مزار این بزرگوار یه فاصله حدود 6-7 کیلومتر. فرزند امام باقر، چی میخوام عرض کنم؟ چرا امام باقر، چرا پیامبر، چرا امیر المؤمنین، چرا ذوات مقدسه اهل بیت نسبت به منطقه ایران اینقدر اهمیت داشت براشون؟ برای چی؟ منطقه غرب آسیا منطقه نزول تمامی پیغمبران اولوالعزم، در منطقه غرب آسیا منطقه دیگر او، یعنی میشه گفت اگر بخوام یه بگیم علل خصوص حجاز، محل نزول قرآن، محل تشکیل انقلاب اسلامی پیغمبر یا همون بعثت خاتم الانبیا، وجود خانه کعبه، باز در منطقه حجاز اهمیت شرق حجاز، روایاتی که راجع به بحث مهدویت و ظهور و آخر الزمان نسبت به شرق حجاز، یعنی ایران، مثلا این ایران، گسیل امامزادگان به سمت این منطقه این جغرافیای شرق حجاز یعنی ایران، فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ، همین علی ابن محمد، امامزاده نرمی اصفهان، امامزاده جعفر یزد و امامزادگانی که هستن، موسی مبرقه پسر بلافصل حضرت جواد در قم. چرا اهل بیت اینقدر اهتمام داشتن در اون مبارزه حاد سیاسیشون اهتمام به تربیت مردم ایران داشتن که پاره های تن خودشون رو میفرستادن بین همین مردم ایران. چرا؟ چون قرار است به اعتقاد همه ادیان الهی و توحیدی کانون تحولات اساسی آخرالزمان در این منطقه است، به اعتراف همه ادیان الهی و توحیدی. دستگاه های اهریمنی و استکباری بر اساس همین اعتقادات دارن تو عقبه های برنامه ریزیشون برای منطقه برنامه ریزی میکنن. دشمنی در این منطقه یه ظاهری داره که متاسفانه الان عموم ما و عموم مردم ما این ظاهر رو میبینیم، ولی حقیقت و پشت پرده این ظاهر این اعتقاداتی است که ما داریم. یعنی ظهور در این منطقه اتفاق میفته، مقدمات ظهور در این منطقه اتفاق میفته. میخوام بگم آقا امام باقری که اسمش میاد میگیم باقرالعلوم، امام باقر تا امروز من و شما رو برنامه ریزی کرده. اون سیر مبارزه حاد سیاسی امام باقر یکی از ثمراتش امروز در این منطقه میشه انقلاب اسلامی، یکی از ثمراتش میشه شما، یکی از ثمراتش میشه مدافعان حرم. اهل بیت ما برای این تحقق وعده الهی برنامه ریزی کردن. این نبوده که مثلا مردم کاشان یه نعمت بدن، یه نامه بدن حضرت باقر بگه مثلا علی ابن محمد بابا بلند شو برو کاشان. با برنامه است، با قاعده است، چون قرار ظهور یا بهتر بگم مقدمات ظهور و رسیدن به اون وعده موعود تو این منطقه کلید بخوره. ام القرای جهان اسلام میشه این. بله قرآن در حجاز به پیغمبر مبعوث شد، ولی امروز اینجا میشه پرچم داره قرآن حقیقی. ما وقتی اوضاع رو اینجوری ببینیم تازه میتونیم بفهمیم خب چرا این ویروس، چرا این قدر جریان‌های نفوذی که امروز تو کشور ما هستن تو قد و هر قد و قواره، تو هر لباس و پست و سمت. خب من نمیتونم، حالا من به قول اون کی میگم من، نه نیم من، حالا بنده حقیر بی سواد طلبه نمیتونم درک کنم، یعنی نمیتونم باور کنم آدمی که سالها حرکت او، کلام او، فعل او خلاف مبانی انقلابی و اسلامیه، یه دفعه محرم امسال بیاد سنگ عزاداری رو اینجوری محکم به سینه بزنه. من هرچی بیشتر این آدم راجع به امام حسین حرف میزنه بیشتر شک میکنم به اینکه اینا کاملا با برنامه دارن جلو میان. امام باقر رو اینجوری ببینیم که امام باقر این نبود یک امامی، یک بزرگ قبیله، یک بزرگ عشیره در یک خانه گلی در مدینه می نشست شاگرد تربیت می کرد و نمازی و نه. امام باقری رو ما قبول داریم که برای 1400 سال بعد خودش برنامه داره. شما ببینید ریشه های اعتقادی جدی مردم ایران برمیگرده به همین امامزاده هایی که تو این مملکت ما نفس کشیدن، زندگی کردن و اکثریتشون هم به شهادت رسیدن، به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، اکثریتشون به شهادت رسیدن. این نگاه. و در آخر هم این یک امر محتوم است، حتمی است. چی؟ اون اراده الهی قطعیه، ظهور قطعیه. حالا نمیدونم اهل یزد داریم بینمون، حالا یزد بیشتره، مثلا خراسان جنوبی بعضی جاش بیشتره، یه کاری انجام میدن این عزیزان ایام محرم به نام نخل گردانی، میان زیر نخل رو میگیرن، بعد بعضی جاهای نخل مورسیه، مثلا هفت پشتش اینجاش، مثلا ستون راست نخل هفت پشت با میستن، پدر بزرگش ستون راست دیگه. اگه یه نفر خسته شد اومد کنار، 10 نفر نه 100 نفر آماده برن زیر بگیر. کسی داره میبره خسته میشه، این نیست که بگیم چون من بریدم نشستم علم هم مینشینم. علم هست. اگه من امروز بگم نه دیگه من تو این شرایط سخت نمیتونم مثلا بیام پاکار اقامه اعضا. امام حسین لنگ ما نمیمونه، اینقدر آدم داره بهتر از من. به قول استاد ما میفرمود ناز کنی بری جاتو میگیرن. این نیست که جات خالی بمونه، جاتو میگیرن. میدونید مشکل چیه آقایون؟ یکی از مشکلاتی که هست اینه، ما اگر مبانی فکری اسلام رو درست تو جامعه تبیین کنیم، این نمیشه که بعضیا به هر طوفانی بلرزن. ببخشید یه حرف خیلی دردناکی میخوام عرض کنم، اولا به خودم. مثلا در تاریخ میخوانیم طرف میومد به امام حسن میگفت حسن ابن علی خدا مرگت بده، رفتی با ماویه صلح کردی؟ همین آقای که اسمش سردمدار توابین سلیمان سرد خوزایی، یکی از منتقدین به امام مجتبی بود در بحث صلح. بعد حضرت آقا یه نکته ای دارن اول کتاب دو امام مجاهده، یا به نظرم نه تو یا دو امام مجاهده هم رزبا تو همون 20-25 صفحه اوله، آقا میفرمان بعضی از اتفاقات تاریخی به مرور زمان دچار ابهام شد، بعضی از اتفاقات تاریخی از اول ابهام داشت بعدها عیان شد و معلوم شد. بعد ایشون میفرمان صلح امام حسن از جمله این موارد. چرا گفتم قائله بنزین از آقا برخلاف نظر خیلی تماس بعضی از ما، یعنی ما بچه انقلابی ها ترش کردیم شیش ماه بعد، درست میگم حدود شیش ماه بعد معلوم شد که چرا اوستاد، چرا توش کردن، چرا تو دلم اصلا اظهار کردم، چرا تو دلم نگذی، چرا اینجوری میگیسه، اصلا چرا فکر خطور کرد که آقا را اشتباه میکنه. باید که تو مبانی فکری میلنگی که ما به زمان اشتباه میکنه، اگه به فکرم هم خطور کرد تو مبانی میلنگم، تو مبانی میلنگم که نمیدونه آقا بگیریم یا نگیریم چرا نگیریم؟ مگه نمیبینیم این جریان ها هر سال اول محرم سیر مونده محرم اصلا تبدیل به یه عادت شده تو منده، شروع میکنه برای روزه امام حسین حج میکرده بگلای مخته همه تونم دیدید. حالا امسال یه بهانه دارم به نام کرونا، ما یه ذره با احتیاط داد میزنن، الان دیگه رفتن سر خوشونه رو البده میزنن، حیارم خوردن ببینرشون این ندم میکنن، فهم ندارن که درست نقد کنن، کاملا توهین. خب این که یه امر طبیعی، ما باید چه کار کنیم؟ نمیبینیم میدان نفوذ رو؟ نمیبینیم جریان های نفوذ داخلی زب در جریان های خارجی کمر بستن برای این حقیقت دینی؟ خب ما باید چه کار کنیم؟ باید بلرزیم؟ نه آقا، ما همین کاری که امروز شما کردیم، ضد عفونی میکنن، ماسک میزنن تو فضای باز، یعنی با رعایت. ما خلاف موازین بهداشتی که نمیخوام عمل کنیم، ولی روزه تعطیل بردار نیست. به یه رستوران مجوز میدن با رعایت پروتکل غذا تولید کن بفروش، بعد میگن هیئت حق نداره غذا توزیع کنه. آقا دو ماه فقرا تو این مملکت سر سفره امام حسین میشینن. یعنی ما هیئتی هایی که نشون دادیم تو بحث رعایت مسائل بهداشتی و کمک به جریان نظام پزشکی کشور قوی تر از هر ارگان دیگه با بچه های پزشکی متحد شدیم کار کردیم، عرضه نداریم تو آشپزخونه همون یه غذا بهداشتی درست کنیم بدیم دست مردم؟ اگه یه مادری به بچهش بگه بشین تو خونه بری هیئت مریض میشی، ما مقصره. چون رو اون مبانی فکری که باید به این مادر منتقل میشد منتقل نشد. سهلنگاری کردیم، داریم چوبش هم میخوریم. وقتی سطح حرف زدنمون بیاد پایین، هر آدم دهن پاره‌ای بلند میشه نسبت به هیئت امام حسین اظهار نظر میکنه. انقدر باید سطح حرف و فهم بالا بره که این مدل آدم ها اصلا جرأت نکنن به خودشون اجازه بدن بخوام یه حرف بزنن. خودمون سطح کار رو پایین آوردیم. میگم امام باقر تو اون معرکه چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد حضرت آمد احیاء مبانی فکری اسلامی. آقا تو بیانمون در تاریخ اهل بیت تجدید نظر کنیم آیون، بریم بخونیم. اگه شما بخونی فردا من بیام بالا منبر یه حرفی بزنم یقه منو میگیری. آقا چیه داری بالا منبر تو میگی؟ بیا برو یه حرفا رو بزن. ولی وقتی شما نمیخونی نمیدونی، من هر چی بالا منبر بخونم آخرش هم میام پایین، همون میگن تبعبل. بخونیم، مطالبه گری کنیم. آقاین علما، آقاین سخنران، آقای مدعا، اینجای تاریخ اهل بیت تو چرا نمیگید؟ چرا کم میگید؟ لذا امام باقری که ما امشب میخوام براش گریه کنیم تمام قد ایستاد در برابر دستگاه بنی امیه. خب من نمیتونم دم از امام باقر بزنم و در مقابل دستگاه اهریمنی زمان خودم ضعف نشون بدم. نه، یه بنده خدای گاجا من مادرم هر سال روزه میگرفت، خونه مثلا 100 تا زنه میومدن روزه زنه. خب امسال خونه فلان چیکار کنم؟ تا موکت داری تو خونه گاره؟ تا جلو در خونه تون یه موکت پهن کن با یه اکو همراه یه صندلی بخور. هر سال نیم ساعت روزه میگرفتی امسال بکن یه ساعت یه روزه میگرفتی امسال بکن نیم ساعت روزه تو بگیر. همه ماسده زد دوفونی درست بشه موچه تنگ تو کوچه ها بود. مگه قدیم نبود؟ یادتون نی؟ همسنهای من یادشونه دیگه، میانن یه بساطی پهم میکردن روزه میخوندن مردم نزدشون رو میداد آقا صد تو هم میداد آقای روزه از تول فضا ما رو بود. حسینی ها رو میخوان از ما بگیرن، خیابونو که نمیتونن بگیرن. آقا اینا فضای باست لباس مشکی که میتونم تنم کنم، این که دیگه اختیارش دست خودمه که. حالا هر سال در رو تنم میکنم، امسال این دو ماه تنید باشه. یه پرچم سیاه با یه جا پرچمی خرجش مثلا میشه 40,000 تومان. میتونم بزنم سر در خونم یه پرچم سیاه سر در خونم بزنم. پرچم سیاه تو بزن. ما فکر میکنیم بعد چه کارها بکنیم. نه آقا، همین کارهایی که به نظر ما کوچیک میاد خیلی بزرگه اگه بفهمیم. روزه تعطیل بردار نیست، چون روزه فقط روزه نیست به معنی که بشینیم فقط گریه کنیم. روزه جریانه، روزه یه مکتبه. نمیتونن این مکتب رو اما بگیرن. ما برای اینکه بهانه رو از اینا بگیریم آقا اینجوری کنیم ما سه برابر بهداشت رو رعایت میکنیم. حالا خوبه بهداشت هم سر سفره اهل بیت یاد گرفت. بهانه دست کسی نمیدیم، اعتقادم داریم به این مسائل، چون ولی ما هم به این مسائل اعتقاد داره. بله باید رعایت کنیم. وقتی حضرت آقا از یه ماسک زدن داره تذکر میده، ولی همین حضرت آقایی که ماسک زدن رو داره تذکر میده، آقا میفرماید امسال محرم پرشورتر از هر سال دیگه باید برگزار بشه، فروزانتر از هر سال دیگه باید برگزار بشه. بسم الله. این میدان یه اون نشستیم بالا منبر گفتیم ای ترم ما بی‌لیاقتی کردی، امام حسین دوست داشتی ها، ولی وقتی به حضرت رسیدی گفتی آقا برم این مال و اموال هم بدم بزنه بچه و بیام. سر سوزنی دنیا تو به حسین ترجیح دادی، اومدی دیدی سر ارباب بالا نیزه است. حالا اون امتحانی که برای ترم ما بود امروز برای من و تو هم بفرمایی هست، و امتحان سختی. اگر هم قرار باشه در این امتحان پیروز بشویم آیون، همون نسخه‌ای که امام باقر داد، مبانی اسلام ناب، باید یه بار دیگه این مبانی رو مطالعه کنیم، بخوانیم، بفهمیم، مستقل حرف بزنیم.
لذا خواهش میکنم تا قبل محرم این کتاب دو امام مجاهد رو بخونید. خواهش میکنم این کتاب دو امام مجاهد رو بخونید، نه اینکه فرد دانشگاه برای مسابقه بذاره برای مسابقه بخون، نه بخریم بخونیم تا قبل محرم تمومش کنیم. کتاب دو امام مجاهد هم آقایون دستون میگیرید، اول برای اینکه دیگه میخوام خیلی انگیزه بشه در شما، اول گفتار ششم این کتاب رو بخونید. کلا 6 تا گفتار داره، اول گفتار ششمش رو بخونید. این محرم حرف برای گفتن داره. میدونید چجوری مبارزه کنید در برابر نفوس، میدونید چجوری حرف بزنید، محکمتر میشید در اقام کمک کردن به اقامه عزای سید و شهدا. میفهمید چه نعمتی رو خدا به همون داده بعد از سیر. این بحثی بود گفتم امشب محضرتون عرض کنم و دعاگوتونم هستم انشاءالله. دعاگو امام باشید. دو مداح عزیز داره جلسه، اگه اجازه بدید من یکی دو تا روایت سهم روزه من باشه بخونم و روزه حضرت باقرم رفقای مداح بخونم، چراغانم رفقای بتونن کم کنن، دعاتون میکنم. طرف اومد محضر امام صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ما میفرمود هرچی به محرم نزدیکتر میشید یکی دعاتون این باشه که خدای ما رو به محرم برسون، خدای ما رو به محرم برسون. همچین آره 20 شب دیگه مونده، ما از فردای خودمون هستیم، امید داریم باشیم. خدای ما رو به محرم برسون. بعد استاد ما میفرمون عاشقی بود، میفرمود که حضرت زهرا از 40 روز مونده به محرم چادر مشکیشو به کمر میبست. چرا؟ چون اصلا صاحب عزای اصلی در عالم برای حسین مادرش حضرت زهراست سلام الله علیها. رضا میرزای دولابی میفرمود شیر گریه برای امام حسین دست مادرش حضرت زهراست. خدای ما رو ببخش، عرفه هم نزدیکه، ما چه کردیم که امروز در این معرکه قرار گرفتیم؟ ما هنوز امیدواریم به این که امام حسین یه نظر بکنه این بلا از سر بشر رفت میشه. تو که یک گوشه یه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. ولی خدایا ظاهر هم اینه که ما امسال 40 نمیتونیم بریم کربلا. ما کجا ناشکری کردیم؟ کجا کفران نعمت کردیم؟ میگه اومد محضر امام صادق علیه السلام. خیلی این روایت رفقا قشنگه. محضر علمای در جلسه من حقیقتا درس پس دادم، ببخشن عزیزم. خیلی این روایت قشنگه. آدم انصافا این مدل روایات رو میبینه، خدای ما کجا نشستیم خودمون نمیدونیم اینجا کجاست. که آقا به حضرت صادق عرض کرد ما دیشب چند نفری خصوصی برای جدتون روزه خوندیم، گریه کردیم. حضرت بلافاصله فرمود ما هم بودیم، هر جا برای حسین روزه بخواند ما هم هستیم. از ادامه روایت معلوم میشه این شاگرد از اون شاگردان با معرفت حضرته. دیگه نگو آقا چجوری، سریع سوال کرد آقا کجا نشسته بوده. حضرت فرمود ما جلو در نشسته بود. آقا این عرب به اتاق میگه حجره، حجره ما حجره گسترده ایست، چرا شما جلو در نشستی؟ جواب سوال خیلی مهمه. حضرت فرمود جایی که مادر ما باشه ما به احترام مادرمون جلو در میشینیم. و این را بدان هر جا برای حسین روزه بخوانم اولین گریه کنش مادر ما حضرت زهراست. ازا دل حضرت زهرا رو به دست بیاریم، دل همه اهل بیت رو به دست آوردیم. آقا خودم رو میگم نیمه شب پاشیم یه ذره با حضرت زهرا بچه ها حرف بزنیم. بگیم مادر ما تو این امتحان مردود نشیم، یه عمر ما رو بزرگ کردی برای همچین روزا. مگه نشنیدی روایتشو؟ مرحوم علامه میرجهانی در البکال حسین میفرماد وقتی میگی یا حسین، مادرش از عرش میگه جانم. یه سر پشتیم از زرا حرف بزنیم، گریه کنیم، بخوایم از بیبی، بیبی کمکم کن، کم نزنیم، بدویم این محرم و صفر تو درس خواهده یه سلام بدیم صلی الله علیک. السلام عليك يا مظلوم يا غريب الغرباء يا قتيل الأبرار حسين. اگر جراره کنم مراره نمی کنی قربونت بشهر با بوی محرم داره بیادان دیگه امشب شب آخر دل نگرانی مسلم ابن حقیل کسی را پیدا نکرد که بگه با آقا بگو نگاد کنه نگاد کنه. امشب شام شهادت این بازمانده ای کربلا امام باقر علیه السلام. تمام این صحنه هارم دیده از لند یه جمله بگم و یا علی یادش میاد اون موقع این کم جانه جگه به سر و صورت گریه زیر این آسمان یا حال دیگه ما در این محرم ما رو برسون اگه تو بخوای اون صاحب درست میشه مادر 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 امشب به قناله های زینب کمکاری ما رو حلال کن مادر. یادش میاد امه جان دوادید نشست رو زمین خاک به سرش میرید این صدا میزد و حسین و حسین و حسین امام باقر نگاه کرد جانش صدا زد یا رسول الله این گشته فتاده به آن حسین تو این زین در زبان زده در خون حسین تو از جان و دل ناله بزن بر